بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحثمان مراجعه شماره 35 و 36 است. بعد از اینکه دو تا روایت تا کنون درباره امامت امیرالمؤمنین علیه السلام بحث شد، یکی روایت بدء الدعوه یا حدیث الدار و دیگری روایت ده فضیلت که طولانی هم بود، بحث مفصلی داشت. جناب شیخ سلیم تشکر کردند، تقدیر و تجلیل کردند از امام شرف الدین و درخواست ادامه نقل این گونه روایات را از ایشون داشتند. و مرحوم شرف الدین در این مراجعه شماره 36 7 تا روایت را که اینا یک وجه مشترکی دارند، یعنی اگر عنوان اینها را روایات یا احادیث الولایه قرار بدهیم این درسته، چون همه این روایات ناظر به مقوله و مسئله ولایت امیرالمؤمنین هستند. البته یک تفاوت‌های کم و بیش در متن‌ها هست، اما اون مطلب مشترک در همه اینها همین بحث ولایت. اولین روایت، روایت ابن عباس. حالا دیگه باید اجازه بفرمایید تا بحث دلالت اینها رو ببینیم چی هست و چگونه استدلال کردن. اولین روایت، روایت ابن عباس هست که عرض کردیم در جلسه قبل، این را از مسند ابی داوود طیالسی البته به نقل از کتاب الاستیعاب جناب شرف الدین نقل کرده که پیامبر فرموده است به امیر المؤمنین علیه السلام: انت ولی و کل مؤمن بعدی. عرض کردیم که البته خب منبع روایت در خود مسند ابی داوود طیالسی صفحه 360 روایت 2752 و البدایه و نهایه هم این را نقل کرده، جلد 7 صفحه 242 حوادث سنه 40 هجری. ابو مریم اعظمی، من قبل از اینکه این رو بگم، متن سند حدیث هم اینطوری است: از ابی عوانه و زاح ابن عبدالله یشکری از ابی بلج یحیی ابن سلیم فزاری از عمرو ابن میمون اودی از ابن عباس. این سند روایت اینطوری است. رجال این سند همه حجتن، موثقن و همشون از رجال بخاری و مسلمند الا ابی بلج، یعنی بقیه از شیوخ مسلم و بخاری هستند، در اونا بحثی نیست. اما ابی بلج، همون یحیی بن سلیم، بخاری و مسلم از ایشون حدیث نقل نکردن، ولی ائمه جرح و تعدیل وثاقت او را تصریح و تأیید کردن. در این حدیث قبلا بحث کردیم این شخص را، در همون حدیث ده فضیلت هم اگر یادتون باشه سندش همین آقای ابی بلج در سند بود، قبلا مفصل این بحثی شد که میزان الاعتدال جلد 4 صفحه 384 در بحث الکنا، چون این کنیش ابو بلجه در بحث کنایشون را آورده، اسمش یحیی بن سلیم. این توصیقات رو ایشون اونجا نقل است از ابن معین، نسائی، دار قطنی، محمد ابن سعد یعنی صاحب طبقات و ابی حاتم و غیرهم. یعنی ذهبی در میزان الاعتدال توصیقات اینایی که نام بردیم را برای همین آقای ابو بلج آورده. این آقای ابو مریم اعظمی دیروزم عرض کردم خدمتون، اول یک اشکالی میگیرد بر شرف الدین که گویی ایشون خلط کرده است بین ابی داوود صاحب مسند که طیالسی است با ابی داوود صاحب سنن که سجستانی است. منشأ این اشکال ایشون همون کلمه غیرهم، غیرهی هست که پاورقی جناب شرف‌الدین گفته است اخرجه ابو داوود و غیره من اصحاب سنن. از این عبارت غیره من اصحاب سنن برداشت کرده است که یعنی مراد شرف‌الدین از این ابو داوود، ابو داوود صاحب سنن است که می شود ابو داوود سجستانی. ولی زمان وقت حمله کرده است که ایشون در اثر اینکه ناآگاه بوده و مثلا نمیدونست اینا این تعبیر رو کرده. در حالی که خب عرض کردیم این اولا در متن ایشون تصریح کرده است ابو داوود طیالسی و این مقدار اطلاعات را دیگه نمیشه بگیم شرف‌الدین نمیدونسته که یک ابو داوودی داریم صاحب سنن معروف است. داخل اینا طلبه ها هم میدانن ابو داوود سجستانی. اینجور اشتباه از یک چنین شخصیتی دیگه خیلی بعیده. حالا آدم ممکنه سهو بکنه، اما را این را حمله بر جهالت و آگاه نبودن و اینا کردن یا حتی بر قباوت خیلی تند رویست. اون میتونه قرینه باشه که مراد ایشون همون ابو داوود صاحب مسند هست. حالا کلمه غیره یعنی غیر ایشون، اونایی که صاحب سننند. این عبارت اینجوری میشه بخونیم دیگه، یعنی این ابو داوود صاحب مسند و غیر ایشون از اصحاب سنن. و این معنی را هم داره دیگه. حالا دو پهلوه، اون متن را قرینه کنیم بگیم که نه مراد ایشون همون ابو داوود طیالسی است. اگر این حرف را هم نزنیم، یعنی استظهار نکنیم، قرینه هم نگیریم، حداقلش محتمله دیگه. آدم یه چیزی که محتمل و زو وجه این هست که اینجور نمیاد حمله کنه. این نکته اول از این عبور کرد. نکته دوم، اشکال دوم ایشون، یعنی اشکال دوم ایشون دوباره برمیگردد همون پرونده نرمی شود که جناب آقای این ابو بلج رو دوباره رو میکنه. اونجا هم اگر خاطرتون باشه خیلی با شدت و حدت که نه این روایت درست نیست، همون روایت ده فضیلت به دلیل این ابو بلج، مجدداً اینجا هم این را مطرح میکنه. البته اشکالی که ایشون اونجا هم وارد کرد اینجا هم وارد میکنه به صداقت و وساقت در قولش نیستا. خدشه و اشکالی ایشون اینه که از نظر حفظ ضعیف بوده، لذا خطا مثلا میکرده. و چون ایشون در سند این روایت واقع شده و حفظش قوی نبوده، آدمی هم که حافظه قوی نداشته باشد رو به ما یخته او قد یخته او. ولذا گفتن که گاهی مطالب منکر در اصطلاح علم الحدیث، آقایان وقتی میگن منکر یعنی چی؟ یعنی یک روایتی که با اون چه که ثقات و راویان موثق و معتبر نقل کردن پذیرفته شده است مخالفه، یعنی مشتمل است بر یک مطلبی این روایت ایشون که اونی که در روایات دیگران آمده این نیست. این را فهمیدی؟ اینا میگن منکر، یا مخالف بودن یک مطلبی در یک روایتی با آنچه که در روایات افراد موثق و پذیرفته شده آمده، به این اصطلاح میگن منکر. ایشان هم تمام تلاشش چی از حالا این آقای ابو مریم اعظمی که خیلی هم اصرار داره و زحمت میکشه و تا این را جا بندازه، میخواد بگوید که این کلمه منبعدی منکر است. این کلمه منبعدی که پیغمبر به امیرالمومنین فرموده باشد انت ولی و کل مؤمن منبعدی، یه همه گیره و اشکالش این کلمه منبعدیه. میگه این آقای علی وجه اینجور بوده و قد یروی مثلا امر منکر را، و اتفاقا این هم از همون قسمه، یعنی این کلمه منبعدی که در روایت ایشون اومده این مشتمل است بر مطلبی که منکر هست. قبلا اگه یادتون باشه از بخاری هم گفته از فیه نظر که عرض کردیم در اونجا احمد محمد شاکر حدیث شناس برجسته دوران معاصر اهل سنت اونجا گفت که من نمیدونم این بخاری کجا این رو گفته، چون در کتاب تاریخ کبیرش از ایشون یاد کرده است، جرحی نگفته نسبت به ایشون، هیچی نگفته. در کتاب تاریخ صغیرش هم که اصلا اسمی ازش نیورده که بگیم درباره اش چه گفته است. در کتاب از ضعفا، کتاب دیگر بخاری که از ضعفا هست، اونجا هم که اسمشون نیورده. خب از کجا ایشون گفته است که، یعنی کجا بخاری گفته است که لا ادری، این را احمد محمد شاکر گفت که من نمیدونم اینا که نسبت میدن به بخاری کجا این رو گفته، یعنی ایشون انکار کرد. حداقل احراز این که بخاری درباره ایشون این لفظ رو به کار برده باشد رو منکر شد، یعنی این ثابت نیست، نمیدونیم، محرز نیست که بعد بیاییم بر اساس این بگوییم هر وقت که ابو عبدالله بخاری درباره کسی این تعبیر رو به کار ببرد رد است، قد هست که بگوییم که بخاری را چکار کرده؟ قد کرده است، چون گفته فیه نظر، یه ثابت نیست، محرز نیست. و توصیقات هم که یا خدمتون گفتم دیگه، شخصیت های درجه اول مثل ابن معین و دیگران اینهایی را توصیق کرده. حالا دیگه بیش از این مقدار طول نمیدیم، چون قبلا بحث کردیم این را و در مجموع ما به جمع‌بندی رسیدیم که این آقای ابو بلج که همون یحیی بن سلیم ابو بلج فزاری طبق موازین و قواعد علم الحدیث آدم موثقی است، و لذا به همین برای این اساس است که ایشون هم این آقای احمد محمد شاکر میگه اسناده صحیح، نمیگه حسن حتی، یعنی معلوم میشود از نظر ایشان نه در صدقش نه در حفظش این آقای ابی بجی اشکال نداره، چون اگر چنانچه این در حفظش هم از نظر ایشون اشکال میداشت میگفت حسنو، کما این که مثلا روایات عطیه را هر جا که عطیه اوفی روایت داره از ابو سعید خدری نوعا از ابو سعیدشون روایت زیاد داره، ایشون در پاورقی نوشته از حسنو، وجه اینم که حسن است و توضیح داده است، گفته است که لسوء حفظه، یعنی عطیه را به لحاظ حفظش خدشه وارش واحد کرده گفته. لذا اینطوره، این در مجموع بس ما دیگه بیش از مقدار بحث نمی کنیم، چون قد تقدمه که از نظر ما، یعنی نه اینکه به عنوان یه عالم شیعی، یعنی بر اساس معیارهای پذیرفته شده در علم جرح و تعدیل و علم الحدیث این قابل قبوله. حالا البته مسئله اجتهادی است، ببینید این لازم نیست که مثلا ابو مریم اعظمی هم تسلیم بشه، بشود یا نشود. وقتی که یک مسئله اجتهادیه ممکنه یک نفر، دو نفر، سه نفر، چند نفر هم مخالف باشن، خب باشه، خاطر شرفتون باشه این معیار را مکرر عرض کردیم که در بحث بین المذاهبی اگر یک مطلبی یک روایتی شاذ نباشد، اگه شاذ نباشه یعنی از شذوذ باشه صحیح نیست، چه شیعه بخواهد به اهل سنت نسبت دهد چه برعکس. مثلا همین بحث تحریف قرآن که اینا ول نمی کنن، یعنی این وهابی ها رو هر کاریشون می کنی میگن نه شما ها در این هم که میگید تحریف نشده تقیه می کنید، اون بحث تقیه ما گرفتن و میگن این همه علمای شیعه تصریح کردن که قرآن تعریف نشده، میگن نه این همه تقیه کردن، حرف درست را حاجی نوری زده. آقا چطور شد شما بین علمای شیعه حرف صاحب کتاب فصل و خطاب را یعنی مرحوم میرزا حسین نوری را گرفته اید، این همه علما از قدیم تا معاصر تصریح میکنن که قرآن تحریف نشده، تحریف لفظی نشده، نه به زیاده نه به نقیصه. تحریف اگر هست محتوایش تو تعویل و معنای اشتباه، اینا که اون بحث آخریه، ولی اینا میگن نه، اینا همون هم حرف حق همون است که مثلا اون آقای میرزا حسین نوری گفته است یا از بعضی روایات استفاده میشه. آخه حالا اینا نمیخوام طول بدم و میدونید اینها را که در کتاب روایت ما هیچ کتاب روایت صحیح نداریم شیعه. حالا اگر اخباریین هم حرفی زدن، اون نظر مطرح مشهور شاخص عند شیعه رأی مجتهدینه، اصولیینه. شما از یک اصولی بپرسید آقا ما یک کتاب حدیثی که صحیح باشد در بس داریم؟ میگن نه، حتی کافی دیگه از کافی بالاتر که نداریم که در شیعه، ولی صحیح ما نداریم. حالا اگر یک روایت اونجا آمده باشه، این را علم کنیم بگیم که ها شیعه ها نگاه کنیم آقا این کار میکنه، این ابو علی معزنی خیلی بد جنسی میکنه، آدم ناراحت میشه از این رویه، روش درستی نیست. آخ شما که میدانید علمای ما اینجور معتقد نیستن، بعد دوباره میاد میگید که آره در فلان کتاب این روایت آمده. خب اومده باشه، آ کتاب روایتی که ما صحیح همش صحیح نمیدانیم، چطور شما این را استناد میهید به شیعه؟ اشتباهه. مثلا قول شاز، چه اندنا چه اند غیرنا، اگر کسی او را به کل مذهب نسبت بدهد او بالاکثر او بالعموم، غلطه. هر کس مخواد باشه، چه ما به اونا نسبت بدیم چه اونا به ما نسبت بدیم. اما اگر قول شاز نشد، یا اجماعیست، خیلی خوب دیگه، فنعم المطلوب. اگر یک مطلبی مسلم مورد اجماع علمای یک مذهب باشه، خب میشه اینا به همون نسبت داد، این دیگه لا کلام فیه. یک وقت هست که اختلافی است. اگر اختلافی باشه، مثلا فرض کنید که 10 نفر رأی الف را دارن، 10 نفر رأی ب را دارن، 5 نفر رأی ب را دارن، 6 نفر رأی الف را دارن، اینجور جاها چطور این میشه نسبت داد؟ یعنی در بحث بین المذهبی اگر مثلا صاحب مراجعات آمده باشه به چنین روایتی استناد کرده باشد که گرچه بعضی از افراد از عالمان جرح و تعدیل درش مناقشه دارند، اما عده‌ای از ائمه جرح و تعدیل هم توصیح کردن این کار اشتباهیشون نکرد، حالا چه این ابو علی مریم اعظمی قبول بکنه چه نکنه، این حق ندارد برگرده بگه شما کارت اشتباه بوده، اومدی حدیث ضعیف را مستند قرار دادی. بله از نظر تو اینجوری، از نظر شما اینجوره، ولی از نظر جمع من علمای مذهب شما بزرگان اینجور نیست، این مشکلی نداره. اونا هم اگر احیانا یک مطلبی را بخوان نسبت به ما بگن همینجورا باشه، حق داره بگه. پس در این گونه بحثا دیگه اشکال به ایشون اجمالا وارد نیست، یعنی بگیم آقای شرف‌الدین بی خود حرف زده، حرف بی خود زده. نه، حرف بی خود نزده، مستندن به رأی جمع من علماء ائمه جرح و تعدیل حرف رو زده، این کار اشتباهی نکرده. حالا جناب عالی میگه من قبول ندارم، خب قبول نداشته باش. احمد محمد شاکر میگه من قبول دارم، رأی اجتهادیه دیگه، بحث اجتهادی. این از این بس، بنابراین گذشتیم حدیث اول، تمام، بیش از این مقدار نیاز نیست بحث کنیم. حالا بحث‌های دلالی را انشاءالله بعداً به مرور که داریم میریم جلو خواهیم گفت، خواهیم گفت که این روایات نحوه دلالتشان بر امامت امیرالمومنین سامولا چطوریه. اینا رو بعداً میگیم، صبر کنید تا یه مقدار این اصلاً اصل صدور این تعبیر و این روایت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت بشه، بعداً رو مدلولش بحث کنیم. خب ایشون میگه که چون مثلاً در صحاح آمده است از نظر ایشون که پیغمبر اکرم برای خودش مثلا خلیفه ای تعیین نکرد و بعد از خودش، این که میگوید ولی شماست بعد از من، پس با اون روایتی که میگوید پیغمبر کسی را تعیین نکرد خلیفه ای را، با او تعارض داره. چون با او تعارض داره، یکی هم با اجماع، را حرفای اونا را دارم نقل میکنم ها، که متوجه باشیم که او چجوری استدلال میکنه. یکی هم اگر احیانا با اجماع مخالف باشه، یعنی منکر بودن یک مطلب، یک اگر در منبع و روایت صحیح آمده باشه، موثق باشه، خلاف باشه، یا اگر خلاف اجماع باشه. اما چون امثال ایشون معتقدن که مثلا خلافت ابوبکر بل اجماع ثابت شده، اما چون این برخلاف آن اجماع دوباره میشه منکر، یعنی در واقع این منکر شناختن رو بر اساس میگه. خب میرسیم به اشارت خدمتون که روایت دوم، روایت دوم، حدیث دوم مال کیه؟ این روایت اول روایت ابن عباس بود که ابی بلج فزاری از عمرو ابن میمون از ابن عباس روایت کرده بود. روایت دوم روایت عمران ابن حسین بصاب، روایت عمران ابن حسین، عمران ابن حسین است از صحابه. خب اجازه بدید من متن از روی کتاب بخوانم، حالا چون داریم طبق المراجعات جلو میریم عبارات ایشون رو بخوانیم بهتر. از صفحه 222 طبق این کتاب المراجعاتی که چاپ دارالاسوه است. و مثله ما صح عن عمران ابن حسین، الف لام هم ندارد، عمران ابن حسین، عمران ابن حسین، اذ قال بعث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سریتن، یک گروهی را که خود پیغمبر در اون حضور نداشتن قذبه نبود فرستادن برای جهاد، و استعمل علیهم علی ابن ابی طالب، امیرالمومنین را فرمانده اون سپاه قرار داد. فاستفا لنفسه من الخمس جاریتن، موقعی که پیروز شدند و غنایم را گرفتند و تقسیم کردند، اون فعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى، فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى. خب ابی طالب اون تقسیم کرد دیگه، این سهم ذی القربا یه جاریه‌ای برای خودش در داشت ساده بله. راست و ایشون فاستقال نفسه من الخمس جاریتن. حالا البته اینا دیده ها متفاوته دیگه، این روایت کار انجام شده مثل ازدواج های پیغمبر هست که مثلا علی عزو بالله پیغمبر اکرم دنبال مثلا این بوده که متعدد زن میگرفته و چه و اینا. این یه نگاه هم این است که خب پیغمبر اکرم که قرض شهوت آلود که نداشته که، پس حتما یک حکمتی، مصلحتی، نکته‌ای توش بوده، ما نمیدونیم، حالا یا میدونیم یا نمیدونیم. این دوتا در واقع باز مبنا هستا، یعنی فهم روایات و تاریخ، یعنی ما میخوایم تاریخ ها معنا کنیم دیگه. تاریخ ماده خامه، اونی که نقل شده نقل تاریخه، فهم تاریخ چیز دیگه است. نقل تاریخ فقط گزارشه، اما فهم تاریخ تحلیله. تحلیل هم معمولا مبنا داره، یعنی پیش فرض داره. کسی که میخواد یک مطلبی را تحلیل بکنه، تفسیر بکنه، بر اساس یک مبانی که پذیرفته تحلیل میکنه. خب حالا کسی که پیغمبر را معصوم میدانه، درست، قطعا تمام این گزارش های تاریخی راجع به پیامبر اکرم، حالا از جمله اون بحث مثلا تعدد ازواج، اینها را بر اساس حکم و مصالح الهیه تفسیر میکنه. اگر یک کسی مثل بعض مستشرقین که اصلا نگاهش نگاه تخریبیه و میخواهد اسلام را زیر سوال ببره، اشکال بگیره، خب همین حرفا را میزنه که بله مثلا پیغمبر اکرم کجا، عیسی کجا، مثلا عیسی ابن مریم اون قدیس بود، چنین بود، فلان بود، اون اونجور میگه، ولی پیغمبر اکرم مثلا پیغمبر اسلام کجا میشود این دین را با اون دین مقایسه کرد؟ اون پیغمبرش در اون جایگاهه، حالا الوهیتش به جای خود، تمام این معنا که اصلا به این چیزا توجه نداشت. ولی مثلا از اون طرف هم که اون مثلا با اخلاق و نصیحت و اینا، این با شمشیر، در واقع هر دو را داره تحلیل میکنه، میگه که نگاه کنید این دین اینجور گسترش پیدا کرده. این نگاه تحلیل منفیه. در بین همین مستشرقین گاهی کسانی پیدا شدن منصف بودن، یعنی جورنالیستی نگاه نکردن، مجموعه زندگی پیغمبر را مطالعه کردن. کتابی هست نمیدونم خونده اید یا نه، عذر تقصیر، خونده اید این را؟ عذر تقصیر به پیشگاه محمد صلی الله علیه و آله و قرآن. کی خونده کتاب را؟ هیچ کس؟ خونده بخشایش خوندید بعد. خب اینا کتاب های خیلی حجیمی هم که نیست، کتاب های طبعا جیبیه، مثلا یک فصل 100 صفحه مثلا کتاب میشه، دادم یک وقت بگذاره این را بخونه دیگه. جان دیون کورت انگلیسیست، یک دانشمند غربی مستشرق ایران نوشته، ترجمه شده خیلی وقته، ترجمه شده بنده از اون قدیما از اون حجره و وقتی شده کتاب من خریده بودم و مطالعه کردم. اسم کتاب رو میگه چی گذاشته است؟ عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن صلی الله علیه و سلم. اون وقت همون رو حمله میکنه به اون مستشرقینی که آمدن این مثلا بحث شمشیر بودن و جهاد در اسلام را و اون بحث ازواج و ازدواج های پیغمبر و امثال اینها را یا بحث برده‌داری را این چیزا را اینا را آمدن به عنوان نکات و نقاط منفی و معایب برای اسلام، برای پیغمبر اسلام آوردن. اینا را رد میکنه و توجیه میکنه، تفسیر میکنه، میگه اینا صحیح نیست، یعنی این وصله نمیچسبه به پیغمبر و بعد توضیح میده این را. یا مثلا اون آقای گوستاو لوبون فرانسوی کتابی دارد به نام تاریخ تمدن اسلام، تاریخ تمدن اسلام و عرب. آقای گوستاو لوبون فرانسوی خوندید یا نخونده اید؟ و میگید نه آقای ام ساری بله خب اینا هم در متن اسلام میشه. خب یعنی بالاخره خوشترون باشد که وصف دلبران گفته آید در زبان دیگران، الفضل و ما شهدت به هل اعدا. یعنی وقتی یک مستشرقی این حرفا رو میزنه خب خیلی دلنشین تر هست. ببینید ما مخاطبانمون رو که میخوایم مطالب ما فرمایشات امام صادق ائمه طاهرین پیغمبر قرآن میخوایم بگیم، برای هر مخاطبی مستقیم نمیشه گفت. بله اون مخاطبانی که دیگه ایمان و اعتقاد 100% دارن هر چی بگه خوشش میاد، اما کسی که اونجور یا اصلا اعتقاد نداره یا اعتقاد داره ها ولی اونجور حالت در دلش جا نیفتاده، یعنی این شبهات و اینا اکثر جواناش این حالتی دارن، یعنی متدینین حتی اگر آدم بتونه یه پیش زمینه ای فراهم بکنه، یعنی یه حرفی از یک شخصیتی، یک فیلسوفی، یک دانشمندی، یک مستشرقی، یه کسی اینجوری اینا بیاد بنده جلو راجو فهمیدی ذهن اون را یه مقداری جذب کنه، بعد این حرف خودش رو بزنه بهتر جا میفته. یعنی اینا هنر دیگه، اصلا سخنرانی کردن، خطاب ایراد کردن، تبلیغ هنره. به اطلاعات آدم ممکن داشته باشه ولی کن هنر میخواد. مثلا آقای قرائتی فرض کن یه هنرمنده دیگه، آقای قرائتی یه هنرمنده، هنرمنده به معنای کلمه که با این سبک اومده جا خودش باز کرده، نفوذ کرده و ماشاءالله الان تو که تلویزیون در من بعد امثال این حالا نام بردم به خاطر اینکه بالاخره برای همه ما حق داره آقای قرائتی دیگه، بنده هم ازشون استفاده کردم خیلی، خدا انشاءالله که تأیید کنه ایشون رو هم، اینا که خدمت میکنن واقعا. بنابراین چی می‌خواستم بگم؟ های گوستاو لوبون مثلا یک کلمه نگاه چقدر قشنگه، میگوید مقایسه کنیم اسلام را و مسیحیت. در مسیحیت یک دینیه که پارادوکسیکال، حالا به تعبیر بنده یعنی تناقض آلوده، بعضی اعتقاداتش جور در نمیاد، مثلا توحید و تثلیث، جمع بین توحید و تثلیث نمیشه. حالا اونقدر اومدن تعویل کرده، 30-40 تا علامه میگوید در المیزان میفهمد 30-40 تا توجیه برای این گفتن که این یعنی چی؟ که هم توحید است و هم یکی هم سه تا هم تثلیث. اینا گوستاو لوبون اونجا میگه، میگه چرا اسلام در هند نفوذ کرد مسیحیت نفوذ نکرد، در حالی که هندوستان تحت استعمار انگلیس بود سالهای سال. زبان اینا رو عوض کردن ولی دینشون نتونستن عوض کنن. میگه چرا اینجوریه؟ اون وقت وجوهش رو بیان میکنه همین آقای گوستاو لوبون ها. یکیش میگه اسلام یه دین ساده ای قابل فهمیه، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. تمام شد. شناسنامه خدا این سوره توحید هم میگن شناسنامه خدا. خدا هم شناسنامه داره. بله سوره توحید. اسمش چیه؟ الله. فامیلیش چیه؟ احد. الله احد. لقبش چیه؟ لم یکن له کفوا احد مثلا. خیلی سواله. این رو گستاولوان میگه. میگه یکی از جهات این بود. چند تا جهت دیگری هم نام میبره. مقصود این که حالا این ببخشید طولانی شد. میخواستم اصل مطلب رو بگم. همین تاریخ تمدن اسلام و عرب. هران عرب هم دار. بله. و همین تعدد زوجاتشون رو بحث کرده. همین گستاولوان هم بحث کرده. اون کتاب عذر تقصیر هم بحث کرده. اینا رو داره. خب. پس بنابراین امیرالمومنین هم به تعبیر حضرت آیت الله جوادی به شرح ایزن، این اصطلاحشون به شرح ایزن، یعنی چی؟ یعنی وقتی که مبنای ما نسبت به امیرالمومنین این باشد که فرد معصومی است، حالا اگر اونجا اون جاریه را برگرفت دیگه با اون نگاه قرض شهوانی دیگه نگاه نمی‌کنیم مثل پیامبر اکرم. حتما یک نکته‌ای بوده، یه جهتی داشته. حالا کسی ممکن بوده طمع به او کرده بوده، مثلا امام نمیخواسته که اون مثلا بره و اون مشکلاتی داشته، بالاخره یک مصالحی را دیده که اقدام کرده که دیگه این مثلا مصون بمانه. اون تعرضی اگر کسی میخواسته نیتی داشته، ما که نبودیم اونجا که، اینا نمیدونیم، ولی یقین داریم، چون تفصیلش که نمیدونیم، یقین داریم امیرالمومنین اینجور بوده قطعا. یا مثلا تعدد زوجات امام مجتبی یا حضرت امام موسی کاظم سلام الله علیهما و امثال اینا، که اینها در یک خود امیرالمومنین شهدا بودن، اینا بیپناه بودن، دشمن بود، بنی امیه بودن، بنی عباس بودن، اذیت میکردن، سرپرست میخواستن، بچه هاشون از بین نرن، اخلاقشون، عقیدهشون، اینا اینجوری بوده. یعنی ائمه که دنبالی نبودن که عیاذ بالله شهوت و اینا بخوان جلب شهوت یا جلب شهوت بکنن. که این مبناست. ببینید تاریخ را، وقایع را با مبانی اعتقادی و پیشفرض‌های دینی و اعتقادی ما تحلیل میکنیم. حالا خواستم یک کلمه بگم اینجا که وقتی میخوایم بخوانیم و بگیم همچنان ساده بخوانیم بگیم، تو ذهن شنونده میاد که با علی بن ابی طالب خلاصه هر جا میرفته دنبال واسه این چیزا بوده. یعنی اینا من مواظب باشیم خواستیم مطلب را نقل کنیم، دی جوان نشستن غیر جوان توضیح بدیم. بله مطلب من از در این که اینا را باید توضیح بدیم، یعنی ما حواسمون باشه سخنرانی کردن هم به خصوص برای عموم از اون کارهای خیلی مشکله. سخنرانی آدم بخواد بکنه تو مسجد یا جاهای دیگه، خب زن نشسته، مرد نشسته، جوان نشسته، پیر نشسته، با سواد بی سواد، اینا همه هستن، خیلی کار سختی است. سخنرانی هم کار خیلی مشکلی است صافا برای عموم سخنرانی کردن. خب حالا این یه طول کشید، من از عبور میکنم. فانکروا ذالک علیه، همین دوستان عزیز من، همین که میدونید دیگه. حالا بعد خالد گفت، خالد هم بوده دیگه، خالد ولید، خالد ابن ولید از امیرالمومنین خوشش نمیومد. میگه چرا خوشش نمیومد؟ مگر چه هیزم تری امیرالمومنین بهشون فروخته؟ هیچ. اما چون خالد شمشیرزن برجسته ای بود، شجاع بود، دلاور بود دیگه، معروفه، و لقب سیف الاسلام و سیف الله اینا بهش دادن، این در واقع تنها کسی که وقتی در معرکه دیگه در مقابل او چراغش نوری نداشت امیرالمومنین بود، او حسودیش میشد. ولی حضرت امیر که کاری نکرده بود. که در همین جریان هم حالا لباتون میخوانیم، دو گروه را فرستاده پیغمبر، در رأس یکی خالد را قرار داد، در رأس یکی علی امیرالمومنین را. بعدم فرمود هر وقت به هم برخورد کردید فرمانده علی. اینا اینجوریه دیگه. یعنی خالد خیلی، اینم که آمدن پیش پیغمبر رو گفتن که آره علی این کارو کرد اون کارو کرد چه کرد، اصلا همین خالد فرستاد دیگه. مثلا این بریده، حالا می‌خونیم حدیثو سر کنید، حدیث بریده بعد از اینه، مثلا بریده اسلمی را خالد فرستاد قبل از اینکه سپاه برگرده، ها قبل از اینکه سپاه از یمن برگرده، اینو فرستاد که برو پیش پیغمبر و این حرفا رو بزن در سطح علی تا از چشم او بیفته، تا علی ابن ابی طالب از چشم پیغمبر بیفته. اینا اینجوری هست. این که اصلا میگه همین خودش نشان میده که امیرالمومنین کارش که انجام داده، اینا یک کسایی بودن دنبال یه چیزایی بودن، یه مقاصدی داشتن، جلوی مقاصد گرفته شدن و ناراحت شدن. اینا مثلا تعبیر میکنن میگه رأیت منه جفوتن، میگن من از علی جعفر دیدم. خب یعنی چیکار کرد که جعفر دیدی؟ یعنی اون چیزی که خوشایند من بود نگذاشت بشه جعفر، اونی که من میخواستم نشد، دل من مطابق میل من نشد. دقت میفرمایید؟ اینا رو باید دقت بکنید که چه انگیزه هایی پشت پرده بوده، که حالا روایت رو که میخوانیم بهتر روشن میشه. فانکر و ذالک علیه فتعاقد اربعتون من هم، چهار نفر، علا شکایتهی الى النبی صلی الله علیه وسلم. فلما قدیمون قام احد الاربعه، یکی از اینا بلند شد، فقال یا رسول الله الم تر ان علی صنع کذا و کذا، گزارش داد. پیغمبر روشو برگردون. یعنی این بنده خدا که داره میگه علی چه کرد و چه کرد و چه کرد، اصلا روشو برگرد. و اعرض عنه، هیچ، این که نشست. فقام الثانی فقال مثل ذلك، فاعرض عنه، روشو از اونم برگرد. فقام الثالث مثل فقال مثل ما قال صاحبه، همون حرفا رو اونم زد، فاعرض عنه، پیغمبر از اونم روی برگردون. یا روی برگردون یعنی اصلا اعتنا نکرد. حالا این اعرض ظاهرش این است که روی برگردون، ممکن است هم معنیش اینه که اصلا توجه نکرد، حرف نزد، که کلم یکون شیئن مذکور است اینجور. و قام الرابع فقال مثل ما قال، اونم حرف رو زد. اینجا پیغمبر اکرم فاقبل علیهم رسول الله صلی الله علیه و آله سلم ولا غضب یبصر فی وجهه. حالا پیغمبری که رحمت للعالمین هم توجه داشته باشیم، یه آدمیه که غضب کردن اصل عدم الغضب است، یعنی اصالت عدم الغضب هست. پیغمبر غضب نمی کنه که، مظهر رحمت واسعه الهیه. پس اگر یه جا غضب بکنه دیگه این مطلب چقدر سنگین و ثقیله که غضب کرده. دوباره برگرده به همون حرفا رو بزنیم، غضب پیغمبر که شیطانی یا نفسانی که نیست، غضبش رحمانیه، یعنی جلوه غضب خداست. نه اینکه حالا چون داماد من از داماد من دارم بد میگن، پسر عموی من بد میگن، مثلا دوستش میدارم، مثلا عادی ها اینجوری که نیست. یک صرف فقالم، ببینید تعابیر را ما تریدون من علیه، شما این را عادی کنید، عرفی کنید، چی میخواید از علی؟ این تعبیر چجوره؟ این کسی میاد یه حرف میزنه بعد خیلی ناراحت دیده دیگه، میگه چی میخواید از علی؟ چی میخواید؟ ما تریدون علی، این علیان منی و انا منه، ما یکی هستیم، یک روحی هستیم، دو تا قالب، پیکرمون دوتاست، هویت ما، شخصیت ما یک حقیقت نوریه است. حالا اینا روایت داره که دارم میگم، اینا روایات در هر منابع فریقین هست که ما کننا و علی، کنت و علی نورن واحدن، تا عبدالله ابو طالب نور واحدی بودیم، اینجا دو شاخه شد، یکی شد نبوت، یکی شد رسالت، اینا روایت داره. ان علی منی و انا من و هو ولی و کل مؤمن بعدی. این عین همون تعبیریه که اونجا تو حدیث ابن عباس بود. این را فرمودید. این رو در پاورقی جناب شرف الدین می فهمد اخرجهو غیر واحد من اصحاب سنن کل امام النسائی فی خصائصه العلویه. این کتابی که بنده دارم، الخصائص العلویه که بنده دارم، صفحه 103، مرحوم شرف الدین آدرس نداده، صفحه 103 حدیث 68. و احمد ابن حنبل من حدیث عمران، یعنی احمد ابن حنبل هم از همین عمران ابن حسین نقل کرده است، در ایشون طبق مسندی که مرحوم شرف الدین داشته ها، اول صفحه 438 جلد 4، اینی که بنده دارم که 20 جلدی است، من این مسند تصحیح شده قاهره، چاپ قاهره است، که گفتم خدمتتون این احمد محمد شاکر تصحیح و چرح کرده، خیلی کتاب قابل استفاده ایه. اینی که بنده دارم جلد 15 است، المسند جلد 15 صفحه 78-79، شماره حدیث هست 19-813، شماره روایت 19-813 در مسند. و احمد محمد شاکر هم را حرف ایشون رو نکنم دیگه، میگوید اسناده صحیح، اسناد این حدیث، حدیث عمران بن حسین صحیح است. رواه ترمذی، بله این را جناب ترمذی هم در سننش نقل کرده است، سنن ترمذی آدرس میده شماره حدیث 3712، یعنی شماره حدیث ترمذی هست در کتاب فضائل، در کتاب فضائل ترمذی آورده، اون که من دارم جلد 4، شماره حدیث هست 3712 فی الفضائل. و قال حسن غریب، ترمذی معمولا روایات رو که نقل میکنه اذا نظر میکنه، قبلا هم خدمتتون گفتم نسائی این کار نمیکنه و ابو داوود این کار نمیکنه، ابن ماجه کمتر شاید، ولی که نسائی چیز ابن ماجه معمولا نظر میده، حس صحیحون حسنون قریبون چه نمیگه. اونجا ایشون اینجور گفته که به حسنون قریبون. خب و صححه الحاکم، یعنی حاکم نیشابوری هم این حدیث را، همین حدیث عمران بن حسین را نقل کرده است، علی شرط مسلم جلد 3 صفحه طبقی نقل ایشون 110-111 و وافقه الذهبی. اینا عبارت کیه؟ اینا دارم میخوانم آیه اشراقی نگذارم میخوانم عبارت کیه؟ آفرین، احمد محمد شاکر در مسند در پاورقی اینا رو گفته. اول مقید اسناده صحیح، رواه ترمذی و قال حسن غریب و رواه اخرجه الحاکم علی شرط مسلم و وافقه الذهبی. بله و وافقه الذهبی. این از شما خدمتون که برای قربان کدوم روایت رو بود؟ بله ایشون هم دار علی شرط مسلم و وافقه الذهبی، احمد محمد شاکر بگرد و وافقه الذهبی. بله خب این عبارت ایشون، پس یک روایتی ما داریم جناب شرفت نکرد از کی؟ از امرار ابن کی؟ حسین. این روایت را خوندیم خدمتتون، متنش را، سندش را هم که احمد محمد شاگر گفت صحیحه، حاکم نیشابوری هم که گفته از صحیحه علی شرط مسلم، حالا وافقه الذهبی درست؟ اینا داشته باشیم، بیایم بریم سراغ این آقای صاحب کتاب کی؟ علی حجت دامها، ببینیم که این بنده خدا درباره این روایت از نظر سند چی گفته، این را قبول داره یا قبول نداره. خب کتاب الحجج، الحجج و دامغات، جلد 1 صفحه 402. مطالب چیزی همه شو خوندم خدمتون یا نه؟ مراجعات رو پاورقی ماخی چیزاییشون پاورقی هم داره. بله این پاورقی را من نخوندم، مرحوم شرف الدین بخشی مطلب تو متن آورده، بعد پاورقی فرموده است که اینا نقل کردن، حاکم هم تانجه رو خوندیم، حاکم هم نقل کرده صححه و اخرجه، این سب کنم بخوانم دیگه، حرف شرف الدین همش خونده شده باشه، پاورقی صفحه 223 و اخرجه ابن ابی شیبه و صححه، او هم حدیث را صحیح دانسته، فیما نقل عنهما المتقی الهندی. چه کتابی است؟ کتابی با المتقی الهندی، کنز العمار، کتاب کنز العمار، آدرس داده جلد 6 و اخرجه ایزن الترمذی به اسناد قوی. آیا دقت کنید الان مگه نگفتیم که ترمذی گفته بود حسنون؟ اینجا در پاورقی جناب شرف‌الدین میگه به اسناد قوی فیما ذکره الاسقلانی، یعنی ابن حجر الاسقلانی در کتاب الاصابه، اونجایی که امیرالمومنین را توضیح داده، ایشون گفته است که ترمذی به سند قوی، دقت داشته باشید اینا مهم است، یعنی ولو خود صاحب سنن که ترمذی باشه گفته حسنون و حتی غریبون، ولی ابن حجر عسقلانی که شخصیت خیلی برجسته است در علم حدیث، ایشان سند را قوی دانسته، یعنی از حسن بالاتر، سندن قوی فی ما ذکر و العسقلانی. حالا اینا رو میگم، حادثه را نوشتم، شرف الدین نگفته کجا، حالا میگم خدمت شما کجا گفته. و نقله خب خود ایشون رو آخر تعبیر حسن معمولا به کار میبره، همین ابن حجر ها. این که اینجا تعبیر به قوی کرده، به نظر میاد که درجه اعتبار این حدیث را از حسنی هم که خودش تعبیر میکنه بالاتر میدن. و نقله علامه المعتزله، مرادش ابن ابی الحدید است، در جلد اینی که حادث داده از جناب شرف الدین، اون 4 جلدی است، نهج البلاغه شرحشون 4 جلدی داره، یه 20 جلدی. این که ایشون حادث داده 4 جلدیه، من الان 20 جلدیشو میگم خدمتتون، بذارید عبارتشون بخونم. ثم قال رواه ابو عبد الله احمد فی المسند غیر مره، یعنی ابن ابی الحدید گفته است که این روایت را احمد ابن حنبل در المسند مکرر نقل، راست میگه مکرر احمد را از طرق مختلف نقل کرده. و رواه فی کتاب فضائل علی، هم در المسندش و هم در کتاب فضائل صحابه، فضائل علی، و رواه اکثر المحدثین. اینا مطالب جناب شرف الدین بود، گفتیم چیزی کم نگذاریم، متن رو خوندیم، پاورقی رو هم خوندیم. حالا این آدرس هایی که الان من گفتم که یا نداده یا مثلا چاپا قدیمی تر بوده، اینا رو من جدیدش رو خدمت رو عرض میکنم. بله، تا المستدرک آمدیم دیگه، المستدرک جلد 3 صفحه 119 حدیث شماره 45-79، این مال مستدرک. بعد میرسیم به که تلخیص المستدرک هم گفتیم که علاوه شرط مستدرک قبول کرد. کنز العمال، آدرس کنز العمال که نقل کرده بود، کنز العمال جلد 6 برمی‌گرده صفحه 400. و ترمذی، سنن ترمذی جلد 4 صفحه 470 شماره 3712، 3712. ابن حجر عسقلانی علی اصابه، اینی که بنده دارم، جلد 4 صفحه 468 رقم 5704، یعنی 5704 شماره امیرالمومنین که رسیده این شماره است، 5704. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید 20 جلدی جلد 9، جلد 9 صفحه 138-139 شرح خطبه 154. این تا اینجا منابع حجج دامغات رو که حالا میخواستم بگم خدمتون چی گفته ایشون. پس دوباره نگاه اجمالی بکنیم، حدیث از عمران ابن حسین صحابیه، احمد ابن حنبل در المسند آورده و حاکم نیشابوری در کتاب المستدرک آورده و روایت متعددی که داشتیم دیگه رو تکرار نکنم. از نظر سند گفتیم که احمد محمد شاکر مد اسناده و صحیح، حاکم نیشابوری گفته است که علا شرط مسلم، ذهبی وافقه. حالا تا اینجا. بعد دیگه که بود ابن ابی شیبه، بنابراین چه که در کنز العمال آمده اینا صححه، یعنی گفته که این حدیث صحیحه. و اینها اشکالی که ایشون وارد کرده، این آقای ابو مریم اعظمی در کتاب الحجج الدامغات جلد 1402 میگوید که حاکم این را بر شرط مسلم صحیح دانسته، حاکم نیشابوری، ولی ذهبی با اون موافقت نکرده است و درباره آن سخنی در رد و قبولش نگفته، یعنی سکوت کرده. پس نباید بگیم وافقه و ذهبی، باید بگیم سکت عنه ذهبی. آقای ذهبی، ابو عبدالله ذهبی دیگه نام مکرر، چون گفتم دوستان میدونید من را محض یاراوری باز عرض میکنم، درباره روایات حاکم یعنی مستدرک تلخیص کرده، گاهی میگوید علا شرط مسلم، علا شرط بخاری، علا شرط همام موافقت میکنه، گاهی هم میگوید که صحیح نیست، خلاف رد میکنه، درصد کمی البته خیلی زیاد نیست که رد میکنه، یه درصد هم سکوت میکنه، هیچی نمیگه. این ایشون میگه این از اون قسم سوم، یعنی سکوت کرده. پس نباید بگوییم که وافقه و از ذهبی. پس این که صاحب مراجعات گفته است که ذهبی با اون موافقت کرده، دروغ گفته. ریالا با تعابیر تندی که ایشون به کار میبره، مثلا هذا الموسوی کذا، مثلا این دروغگو، میبینی که دروغ میگه، دروغ میگه، این هم یه دروغش که آمده است گفته است که ذهبی موافقت کرده است با حاکم، در حالی که اینجا ذهبی چکار کرده؟ سکوت کرده. این اشکال رو ایشون اولی اشکال اقرار وارد میکنه. خب شما چی میفرمایید؟ بلا همه حرفا رو من نزنم، شما چی میفرمایید؟ الان در مقابل ابو مریم عذبی قرار گرفته اید، ایشون نقد میکنن صاحب المراجعات را که آه شما دروغ گفتید، گفتید وافقه الذهبی ولیکن اینجا سکته، شما چی میفرمایید؟ بله خب نها کنید، همین نکته ای که آقای فروغی اشاره کردن، چون معلوم است که آقای ابو عبدالله ذهبی که خب از سختگیرها هم هست، یعنی در قبول حدیث مبناش مبنای سنگین و سختیه، ایشان اون جاهایی که راوی قبول نبوده، یعنی ضعیف بوده، حالا بردنید از نظر ایشون گفته، درسته؟ پس اونجاهایی که تضعیف نکرده است، این معلوم می شود که برای او احراز این که این شخص، این راوی سندش یا این سند این حدیث یا راویش ضعیف بوده، احراز نشده، درسته؟ حالا دو حالت داره، یا احرازم کرده است که این قطعا صحیح، موافقتش براش محرز شده، یا این که نه، این مثلا سکوت کرده، این سکوت با اون مبنای کسی که در مقام نقده یا عامل و معاملت الموافقه، منطقه موافقه یه رقیقه، دو نوع موافقت داری، یه موافقت صریح آشکاریه، یک موافقتیه که همین که من برام محرز نشده، این معلوم میشود که حالا علاوه اینکه از گاهی وقتا شرط مسلم را نداره، مثلا شرط مسلم را نداره، یعنی چه شرط مسلم نداره؟ آقا مگه مسلم شرطی داشته؟ نه. بخاری مگه شرطی داشته است؟ خیر. مقصود از این که علا شرط مسلم یا شرط بخاری چیه؟ یعنی این راوی که اینجا آمده از اون کسانی است که روا عنه بخاری، روا عنه مسلم، ولو لم یرو عنه هذا الحدیث. اینا میگن شرط بخاری شرط مسلم، یا میگن علا شرط بخاری شرط مسلم، یعنی چی؟ یعنی رجال این حدیث از اول تا آخر کسانی هستند که بخاری از اینها در صحیحش حدیث نقل کرده است. عجب عمودید. اینا میگن شرط بخاری مسلم. حالا گاهی وقتا شرط، خوب دقت کنید چه عرض میکنم، شرط بخاری و مسلم به این معنا نیست، یعنی از شیوخ بخاری و مسلم که روایت ازشون نقل کرده باشن نیستن، اما اون ویژگی های در عدالت یا در وثاقت که مشایخ بخاری و مسلم دارن، و این داره، یعنی وقتی میریم سراغ کتاب‌های جرح و تعدیل میبینیم این شخصیت کم از اونا نداره. این علا شرط مسلم به اون معنای اول نیستا، چون لم یرو عنه، ولیکن واجدون لصفات مشایخ بخاری او مشایخ مسلم، این هم میشه یه نوعی سکتش به این معنا باشه، این درباره او اگه به این معنا باشه، اون وقت در واقع موافقه در اصل صحت در میاد، صحت، اصل صحت حدیث، یعنی وافقه او در صحت، نه در این که این مثلا رجالش رجال مسلمان بوده یا بخاری بوده. دقت کردید؟ این هم یه معناست که میشه بعد از این استفاده کرد. بنابراین یه جواب که ما میتوانیم به ایشون بدیم این هست، به همین خاطره که آقای احمد محمد شاکرم که حدیث شناسه، دقت کنید به عرضم، آقا حالا این حرف ابو مریم اعظمی طبق این حرفا باید بگیم احمد محمد شاکر الکذاب، این طبق این حرفی که این ابو مریم اعظمی شرف الدین میگه، میگه الموسوی الکذاب
عیناً باید بگیم که احمد محمد شاکر الکذاب. چرا؟ چون آقای احمد محمد شاکر هم وقتی که حدیث نقل میکند تعبیرش این از وافقه الذهبی، نمیگه سکت عنه الذهبی. دقیقا چه ارز کردن؟ یعنی دقیقا تعبیر شرف الدین که میگه وافقه الذهبی مثل تعبیر احمد محمد شاکر است که میگه وافقه الذهبی، اونم نگفته سکت عنه الذهبی. پس این وافقه یه معنی باید داشته باشه که قابل گفتن، دروغ هم نیست. پس این هم مد نظرتون باشه که عیناً این تعبیر را جناب احمد محمد شاکر هم در همه حادثی که گفتن، یعنی المسند جلد 15 صفحه 78-79 پاورقی این حدیث، ایشون هم گفته است اخرجه الحاکم علا شرط مسلم و وافقه الذهبی، نگفته است و سکت عنه الذهبی. این راجع به این نکته، حالا این تتمه داره دیگه، وقت گذشت، که این عبارت کل مؤمنن بعدی دوباره ایشون گیر میره این بعدیه، میگه نه آقا این ولو حالا این آقا این از این گذشتیم، حالا شرط مسلم باشه یا نباشه خلاصه این بعدی منکر است و در سند این یه آدمی هستش که این از منکرات اوست. دوباره این حالا ان شاء الله در جلسه بعد بررسی میکنیم. صلی الله علی محمد و آل طاهرین.